بسم الله الرحمن الرحیم. اقول الاولا تخمیص الاقسام فی الحرکه فانها هنا قسم آخر من الحرکه بالحریه ان یسمى تسخیریه و هی التي مبدأها النفس باستخدام الطبیعه استخداما بالذات لا بالقصد الزائد. همونطور که اشاره کردم ایشون بعد از ذکر فرمایشات و حکما درباره اقسام حرکت میفرمایند بهتر اینه که ما بر این چهار قسم یک قسم دیگری را بیفزاییم و اون حرکت تسخیری است. و بیانی دارند که ضمن این بیان تعریف حرکت تسخیری هم به دست میاد. حاصل اون تعریفی میشه که اگر فاعلی بیاید، فاعل دیگری را که در اینجا مصداقش طبیعت است، فاعل دیگری را تسخیر و استخدام کند، به کار بگیره. اما این استخدام اینطور نباشه که خودش به عنوان یک فعل مستقلی و دارای قصد و اراده مستقلی باشه. فاعل ارادش تعلق میگیره، خواستش و هدفش تعلق میگیره به همون کاری که انجام میگیره، به این که حرکت انجام میگیره. دیگه یک قصد دیگری ندارد به این که استخدام کند فاعل دیگری را. به طور طبیعی و با همون قصدی که نسبت به خود اصل فعل دارد، طبیعت را استخدام میکند، طبیعت فاعل دیگری را استخدام میکند. اگر چنین چیزی تحقق پیدا کند، این کار اسمش کار تسخیری است، فعل تسخیری است و حرکت میشه حرکت تسخیری. فرق است بین این که مثلا فاعلی ابتداءً توجه کند به یک طبیعتی، به فاعل دیگری و قصد کند که اون را تحت تسخیر و استخدام خود درآورد، این خودش میشه یک کار، این حرکت تسخیری نیست. نه، میخواد کاری را انجام بدهد از راه این فاعل و این فاعل به طور طبیعی در اختیارشه، نه اینکه یک فاعلی جدا از وجود این و خارج و باید بره فعالیت کنه اون را به چنگ بیاره. نه، اصلا در تحت تسخیرشه، بلکه مرتبه ای از وجود خودشه، شعاعی از وجود خودشه، ولی به هر حال یه فاعل دیگریست. اینجور چیزی میشه فعل تسخیری. روی مبنای خود ایشون که طبیعت بدن را مرتبه از مراتب نفس میدونن، یعنی میگن نفس موجودی سو مراتب، یه مرتبه عالیش مرتبه تجرد عقلانی است، مرتبه متوسطش تجرد مثالی است و مرتبه دانیش تجرد چیز مرتبه طبیعی و غیر مجرد است. اصلا روی این مبنا خود این فاعل طبیعی که عامل طبیعی هست، این مرتبه از مراتب نفس، نفس در مرتبه بالاترش که تجرد خیالی دارد، این مرتبه نازله خودش را استخدام می کند، یعنی قوه‌ای که مربوط به مرتبه نازلش هست و از این کار می کشه. این میشه فعل طبیعی، فعل تسخیری. اما اگر مثلا مولای عبدی را تسخیر کند که تو برو فلان کار را انجام بده، اینا نمیگن فعل تسخیری، برای اینکه اون یه موجود دیگری است مستقل و اول باید اراده کنه که او را به کار بگیرد. پس فعلی تسخیری هست که فاعل در این حال که فاعل دیگری را تسخیر می کند، اما این تسخیرش به قصد زائد نباشد، با همون قصدی که نسبت به اصل فعل دارد این استخدام هم تحقق یابد. و این در جایی است که وجود فاعل دوم مستقل از وجود فاعل اول نباشد. اقول الاولا تخمیس الاقسام فی الحرکه. تا حالا چهار قسم میگفتن، بهتر اینه که ما بگیم اقسام حرکت پنج قسم. فانها هنا، ما غیر از این چهار قسمی که دیگران ذکر کردن میبینیم یک قسم دیگری هم داریم، فانها هنا قسم آخر من الحرکه بالحریه ان یسمى تسخیریه، که سزاوار است این قسم حرکت را حرکت تسخیری بنامیم. چیه اون قسم؟ هی التی مبدأها النفس، یه قسمی است این حرکت تسخیری که مبدأش نفس است، اما خود نفس مستقیما این حرکت رو انجام نمیده، مثل حرکت کیفی نیست که در داخل نفس انجام بگیره، یا حرکت ذهنی نیست که در حالت تفکر خود نفس انجام میده. الفکر و حرکت من المبادی، این حرکت این حرکت درونی نفسانی است، مال خود نفس مستقله مستقیما. اما وقتی نفس میخواد راه بره، اراده از نفس حاصل میشه اما حرکت مکانی از قوای بدنی سر میزنه، اون قوایی که منبسط در عضلات هست طبق مبانی خود. پس این حرکت تسخیری مبدأش نفس است، اما نه اینکه مباشرتا نفس رو انجام بده، بلکه به استخدام طبیعه، بلکه از راه استخدام طبیعت کار رو انجام میده. اون هم نه اینکه بیاد قصد کند مستقلا استخدام طبیعه را، بعدم طبیعت مستقلا بره کار انجام میده، نه خیر، همون قصدی که نسبت به فعل دارد با همون قصد استخدام هم حاصل میشود، استخداما به ذات لا بالقصد زائد، نه اینکه یک قصد زائدی نسبت به استخدام داشته باشید تا بشه نسبت به اون استخدام بشه فاعل بالقصد. اگر فعلی از روی قصد زائدی انجام گرفت، فاعلیت فاعل نسبت به اون فعل میشه چی؟ میشه فاعل بالقصد. نه، اصلا خود نفس ذاتن این طبیعت رو استخدام میکند، نه اینکه قصدی باید براش آرز بشه، انگیزهی پیدا کند، دائی زائد بر ذاتی داشته باشد تا طبیعت را استخدام کند. نه، طبیعت در چنگشه، قصدی نباید برای انجام بده که حالا آیا طبیعت را استخدام بکنم یا نکنم، آیا کار را از این راه انجام بدم یا ندم، اینها نداره. به طور طبیعی اصلا این کار نفسانی از این راه به این وسیله تحقق پیدا میکنه. خب حالا ما امر ما دایره بین این که یا بگیم فاعل 5 تاست، حرکت 5 قسمه، یک حرکت تسخیری است، یا بخوام جمود کنیم بر همون 4 قسم. اگر بخوام جمود کنیم بر اون 4 قسم، این حرکت رو در کجا بگنجانیم؟ یکی از دو کار باید بکنیم. یا بگیم حرکت نفسانی دو قسم است، یکی اون که بدون مباشرتا از نفس صادر میشه، یکی این که با استخدام طبیعت. یا بیایم بگیم حرکت طبیعی دو قسمه، بگیم درسته که اینجا هم فعل از طبیعت صادر میشه، اما طبیعتی وقت است تحت استخدام و تسخیر نفس و فاعل بالاتر این کار رو انجام میده، یه وقت نه، به مقتضای طبیعت خودش صرف نظر از استخدام قوه عالی تر. ولعجل اضافت هذا القسم، اگر ما بخوایم این قسم را اضافه کنیم و در این حال اون چارچوب قبلیمون هم محفوظ باشه، اما ان یجعل الطبیعیت قسمین، اگر این را در عرض اون 4 قسم نخواهیم قرار بدیم، یا باید بگیم حرکت 4 قسمه، طبیعیش دوباره 2 قسم میشه، یک قسم فرعی برای طبیعی درست کنیم. چجور بگیم 2 قسمه؟ ما یکونو بل استخدام یک قسم، یکی هم ما یکونو لذاتها، طبیعت خود به خود کاری رو انجام بده یا نه، اون وقتی که تحت استخدام یه قوه عالی تری قرار میگیره. این دو قسمه، هر دو بگیم فعل طبیعی است، منتها یکیش لذات ها مال طبیعت است، یکی به استخدام قوه عالی تر و فاعل فوقانی. یا این کار رو باید بکنیم یا نه، بگیم حرکت نفسانی دو قسمه است، نفس یک وقت خودش مباشرتن کاری رو انجام میده، یه وقت با استخدام قوه طبیعی. و اما این یجعل نفسانیه دو قسمه، خب دو قسم نفسانی کدومه؟ یکی ما یکونو بالارادت زائده، اراده زائده نسبت به یه چیز پیدا میکنه، دایی پیدا میکنه یک کاری رو انجام بده، یکی هم نه، خود استخدام طبیعت، این دیگه اراده زائده نمیخواد، یکیش هم به استخدام طبیعت است. و من هذا القسم، بعد از این که این قسم رو جا انداختیم که یک فعل تسخیری، حرکت تسخیری هم داریم، یکی از مواردی که تغییر میکنه طبق این تقسیم جدید حرکت افلاکه. فلک از اون جهتی که یک جرمی است و دارای یک حرکت وضعی است، به خصوص فلک اطلس که فقط حرکتش وضعیه، حرکت دیگری درش فرض نداره، این حرکت وضعی که فلک اطلس داره، این حرکت رو با جرم فلک نسبت میدیم، میگیم این جرم است که داره حرکت میکنه. از طرف دیگه چون حرکت دورانی است، طبق مبانی قوم حرکت دورانی نمیشه طبیعی باشه، نفس برای فلک اثبات میکنیم، میگیم حرکت نفسانی است. طبق این مبنا هر دوش جا میفته، باید بگیم که نفس فلک با استخدام طبیعت الفلک این حرکت رو انجام میده، پس این حرکت تسخیری است. من هذا القسم، ما ينسب الى طبیعت الفلک من الحرکت المستدیره، اون حرکت دورانی که طبیعت الفلک انجام میده این یک حرکت تسخیری است. چرا؟ برای اینکه نفس فلک هست که جرم فلک را استخدام میکند برای تحقق این حرکت. فانها تفعل طبیعت الفلک، این حرکت را انجام میده اما به استخدام نفس، ایاها، به این صورت که نفس فلک استخدام میکند این طبیعت فلکی را. خب در اینجا صحبت از طبیعت الفلک شد که نفس فلکی طبیعت الفلک را استخدام میکند. به این مناسبت اشاره میکنند به یه مطلبی که از قدما نقل شده که گفتند فلک طبیعت خامسه ای دارد و بر اون اساس گفتند حرکت فلک یک نوع حرکت خاص طبیعی است که مخصوص طبیعت الفلک است. این برای متأخرین منشأ اشتباه شده که این یعنی چی؟ حرکت طبیعی خاصی هست مال فلک و این حرفا؟ ما همه با زحمت داریم اثبات میکنیم که حرکت فلک حرکت نفسانی است و اصلا نفس فلک را از همین راه اثبات میکنیم و بعد بر اساس نفوس فلکی اثبات عقول میکنیم. این مسیر حکماست. ما چطور ما بیایم بگیم که حرکت فلک یه حرکت طبیعی خاصی است؟ و حرکت طبیعی است یعنی پس احتیاج به نفسی ندارد؟ پس دیگه اصلا تئوری افلاک و نفوس فلکی و به دنبالش عقول و همه اینا از بین میره. پس چی میخواستن بگن حکما که گفتن طبیعت فلک طبیعت خاصی است و حرکتش هم یه حرکت طبیعی خاصی است؟ برای جمع بین این نظرها اومدن دست و پا کردن، این کلام را تعبیر کردن به دو صورت، دو تا توجیه برای این کلام ذکر کردن. قد اشتهر من قدماء الحکما ان الفلک له طبیعت خامسه، یه همچه تعبیری از قدما نقل شده. بر اساس این تعبیر حرکت فلک را هم باید یک نوع حرکت طبیعی خاصی دانست، چون وقتی فلک یه طبیعت خاصی دارد این حرکتی هم که از این صادر میشه این هم میشه حرکتی ناشی از اون طبیعت خاص. و حیث لم یتیسر للمتأخرین نیل و مرامهم ذکروا فی تعبیره وجهین، متأخرین نتونستن مقصود قدما را درست دریابند که یعنی چی فلک طبیعت خامسه دارد و حرکت فلک یه حرکت خاصی است، اینا مقصودشون چیه. دو نوع این را تفسیر کرد. یکی این که گفتن این که میگیم حرکت فلک یک حرکت طبیعی خاصی است، منظور اینه که در طبیعت فلک چیزی که این حرکت را دفع کند وجود نداره، یعنی خلاف مقتضای طبیعت فلک نیست. همین اندازه وقتی چیزی خلاف مقتضاش نبود صحیح هست که بگیم به یک معنا طبیعی شه، ولو اینکه عاملی در خود طبیعت برای این حرکت وجود نداره. ولی همین که خلاف مقتضای طبیعت هم نیست همین کافی است که بگیم این طبیعی است برای فلک. این یک وجه که این در واقع همون نتیجه اون قول را توجیه کردن، یعنی نتیجه این که میگن فلک یک طبیعت خاصی داره لازمش این بود که بگیم حرکتش هم یک حرکت طبیعی خاصی باشد. من این رو توجیه کردن که حرکت طبیعی هست یعنی چی؟ یعنی ذات فلک مخالف این حرکت نیست، این حرکت برخلاف مقتضای طبیعت فلک نیست. این یه توجیه. احدهما ان حرکات الافلاک و ان لم تکن طبیعیتن، نه اینکه واقعا این حرکات طبیعی است بلکه شبه طبیعی است از اون جهت که مخالف طبیعت نیست. لکنها لیست مخالفتا لمقتضا طبیعت اخرى لتلک الاجسام. یه وقت هست میگیم در خود اجسام فلکی یه طبیعت دیگری هست که اون اقتضا میکند عدم این حرکت را، اون وقت ورود این حرکت میشه یک امری مخالف مقتضای اون حرکت. اینجور نیست، در افلاک طبیعتی که مخالف با این حرکت باشد وجود ندارد. فکأنها طبیعیتون نتیجهش میشه لأنه لیس مبدأها امرا غریبا عن الجرس، مبدأ این حرکت نفس فلکی است و اون یک امر بیگانه ای نیست، چیزی نیست که به کلی بیگانه باشد از فلک، نفس همین فلک است. فکأنه طبیعتون، پس گویا مبدا این حرکت وقتی بیگانه از خودش نیست که گویا طبیعت خودش است. این یک نوع تشبیه است، این یک توجیه. یه وقت میگیم طبیعت به عنوان یک طبیعت مکسور یک حرکتی را انجام میده که خود این برخلاف مقتضای این حرکت است، یعنی اقتضای اون طبیعت سکون است یا حرکت مستقیم است، اما این حرکت استداری از یک طبیعتی ناشی شده که برخلاف مقتضای اون حرکت. یه وقت اینجور میگیم که دو تا طبیعت داریم اینجا، یکی دیگری را بسر میکنند، پس غیر از اون طبیعتی که منشأ این حرکت استداری هست طبیعت دیگری وجود دارد که اون مخالف با این طبیعت است. میگه فرض اینه که اینجوری نیست، چون حرکت قصری نیست، ما دو تا طبیعت نداریم، یکی مقتضی حرکت یکی عدم مخالف با این حرکت. اینجوری نیست، پس چون یک چیه طبیعت دیگری که مخالف این حرکت باشد وجود ندارند، گویا خود این طبیعت هست که این حرکت را انجام میده. این یک توجیه. توجیه دیگه ثانیه ما، ان کل قوتن فهی انما تحرک به واسطه میل علی معرفته. این توجیه یه مقداری فنی تر هست، با اون این است که این حرکت استداری که در فلک انجام میگیره به طور کلی هر حرکتی در اجسام به وجود بیاد این ناشی از یک میلی است. قبلا هم در این باره کم و بیش صحبت شد، در یکی از مباحث هم شیخ روی این تکیه کرد برای حل یک مسئله که منشأ حرکاتی که در اجسام واقع میشه وجود یک میل است. این میل یه وقت مقتضای طبیعت است، یک وقت با قصر قاصری در شی پدید میاد، اما تا این میل نباشد حرکتی انجام نمیگیره. به عبارت دیگر فاعل مباشر حرکت میل است. خب در حرکت استداری دائما از نقطه‌ای به نقطه دیگری این شی داره تغییر وضع میده، حرکت فلکی که حرکت وضعی هست علی الفرض، دائما این داره از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت، از این نقطه که میخواد منتقل بشه به نقطه دیگه باید میلی به سوی اون نقطه بعدی پیدا کند. این میل در اصل چی به وجود میاد؟ این میل را نفس فلکی ایجاد میکند، ولی خود این میل یه امر طبیعی است، یه امر خارج از طبیعت شی نیست، برخلاف مقتضای طبیعت فلک نیست. چون طبیعتون یعنی امر طبیعیون یحدث فی هذا الجسم، ولو اینکه محدثش نفس است اما خودش طبیعتون یعنی امر طبیعیون، توسعه است در مفهوم طبیعت. جواب اول استعاره بود، یعنی گفتیم وقتی میگیم طبیعت است یعنی کد طبیعت، میگیم حرکت طبیعی است یعنی کد طبیعی است. جواب اول این بود. جواب دوم این است که میگیم منظور از طبیعت یعنی اون میلی که مباشر حرکت است، این میل خودش طبیعتون و این طبیعت متجدد میشه، یعنی دائما شیئا و شیئا به وجود میاد. این میل از نقطه میل حرکت از این نقطه به نقطه بعد، از این نقطه به نقطه سوم و چهارم و پنجم، این میل ها که باید به وجود بیاد تا حرکت تحقق پیدا کنند. چون این میل خودش یک امر طبیعی است و این حرکت مستند به این طبیعت است، بنابراین میگیم این حرکت طبیعت طبیعیتون. قصری باید یک قصری یعنی میلی باید مخالف این حرکت وجود داشته باشه. ثانیه ما ان کل قوتن فهی انما تحرک. قوه حالا چه قوه نفسانی باشه چه قوه طبیعی، وقتی میخواد حرکتی را به وجود بیاورد انما تحرک به واسطه میل علی ما عرفت. و محرک الحرکت الاولا، اون حرکت اولایی که در فلک اطلس هست، محرک این حرکت لا یزال یحدث فی ذلک الجسم میلن بعد میل، دائما داره میلها را به وجود می آورد، میل حرکت از این نقطه به نقطه بعدی به نقطه سوم به چهارم و همینطور تا بی‌نهایت. و ذلک المیل لا یمتنع ان یسمی طبیعتا، پس جواب دوم توسعه در اسم طبیعت است، یعنی این که میگیم طبیعت دیگری دارد و این حرکت حرکت طبیعی خاصی است، یعنی میل خاصی در فلک به وجود میاد و این میل خودش طبیعت است. اسم این میل را میگذاریم طبیعت. لا یمتنه ان یسما طبیعتن لانهو لیسه به نفسین ولا ارادتین. این میل که میل نفسانی و ارادی که نیست، یه امر نفسانی و ارادی که نیست که بگیم فاعل فاعل نفسانی است، میل که شعور نداره. این میل نه به معنی شوق اصلا، میل میل به مفهوم فیزیکیش ملاحظه بکنید، نه اینکه میل به معنی شوق است یعنی دوست داره خواه میخواد، نه میل به معنی طبیعیش یعنی تمایل دارد به این، داره میره به این طرف. وقتی میخواد حرکت کند یک جهتی را پیش میگیره، یک اقتضایی نسبت به این جهت دارد. مثلا وقتی شما یه جسمی را به فشار میبرید زیر آب، وقتی دست میذارید روش میبینید میخواد دستتون رو بیاره بالا، این اسمش میله. یه جسمی را که بودید زیر آب نگه داشتید با فشار، وقتی رهاش بکنید میبینید فشار میاره به دست شما، این اسمش میله، یعنی میل داره بیاد به بالا. میل داره یعنی این شوق و شعور و اراده. این میل طبیعی خودش یک امر نفسانی که نیست، اراده که نیست، تا بگیم این فاعل میشه فاعل ارادی. لیس به نفس ولا ارادته. از طرف دیگری هم یک امر قصری که از طرف یک عامل خارجی به وجود آمده باشد نیست، این چیز درونیشه. پس میشه گفت یک امر طبیعی است. ولا یمکنه ان یحرک ان لا یحرک. وقتی این میل وجود داره طوری نیست که هم بتونه حرکت بده هم بتونه حرکت نده، چون خاصیت فاعل ارادی اینه، میتونه این کار رو انجام بده میتونه نده. اما این میل وقتی به وجود آمد دیگه نمیتونه حرکت نده، حتما حرکت خواهد داد و همینطور حرکت به یک جهت خاصی خواهد داد، نه اینکه میتونه حرکت بده به سوی این جهت راست یا طرف چپ، نه، این میل که به وجود آمد میل جهتش مشخصه، معلومه به کدوم طرف داره حرکت میده. پس اینا شاهد بر این است که نفسانی و ارادی نیست. مشخصات فعل ارادی اینه که بتونه انجام بده و بتونه نده. پس یمکنه ان یحرک و یمکنه ان لا یحرک. وقتی حرکت میده یمکنه ان یحرک الی هذه الجهه او الی تلک الجهه، ولی این میل وقتی بود هیچ کدوم از اینا نیست. اولا فقط میتونه تحریک کند، دیگه قدرت بر عدم تحریک ندارد. تحریکش هم یه جهت خاصی است، نمیتونه به این جهت و جهت دیگه باشه، انتخاب کنه هر جهتی رو میخواد، نه، جهت مشخصی است. پس معلوم میشه این میل نمیشه اسمش گذاشت فاعل ارادی و نفسانی. از اون طرف قصری هم که نیست، پس میمونه به اینکه بگیم فاعل طبیعی است. ولا ایزن مزاد لمقتضا طبیعت ذلک الجسم، تا بشه فاعل قصری. پس نه فاعل قصری است و نه فاعل ارادی. فان سمیت هادا طبیعتا کان لک ان تقول ان الفرکه تحرک بالطبیعه. پس اگر شما توانستید این میل را بگید خودش تحریکش تحریک طبیعی است، خب این همین میل که در فاعل در فلک هم وجود دارد، تا نفس فلک میل را به وجود میاره. وقتی این میل را به وجود آورد، پس طبیعتی در فلک به وجود آمده که منشأ حرکت میشه، پس میشه گفت حرکت فلک طبیعی است به این معنا. لکن تقول ان الفلک یتحرک بالطبیعه. و علا هذا قال بطریموس ان المختار اذا طلب الافضل ولزمه لم يكن بینه و بین الطبیعی فرقون. یک کلامی از بطریموس نقل شده که گفته اگر فاعل مختار همیشه یک فعل را انتخاب کنه و هیچ تحت اختلافی در فعلش نباشد، یک فعل یک نواخت و دائمی انجام بده، این فرقی با فاعل طبیعی نخواهد داشت. ایشون اینو تطبیق میکنن بر اینجا، میگن درسته که فاعل نفس فلک این میل را درش ایجاد میکنه که این حرکت استداری را انجام بده، اما این میلی است که همیشه هست، یعنی همیشه این حرکت استداری انجام میگیره، این نوع میلی که موجب حرکت استداری باشه در فلک به وجود میاره. چون این میل دائمی است فرقی با فاعل طبیعی نداره، از این جهت هم میشه بگن اینم فاعل طبیعی است. البته این وجهش آخری برمیگرده به وجه قبلی بیشتر، یعنی کد طبیعی میشه. اونی رو که بطریموس گفته، گفته فعل اختیاری وقتی دائمی شد با طبیعی فرقی ندارد، نه اینکه بگه اون میشه طبیعی. به هر حال اینا رو یه معیدی میارن که المختار یعنی فاعل ارادی، اذا طلب الافضل وقتی در جستجوی اون شق بهتر است، یعنی هر فاعل مختاری وقتی سر راهش دو تا فعل وجود داره یا فعل و ترک، هر کدومش بهتره انتخاب میکنه، یا دو تا فعل یکیش افضل است یکی غیر افضل، اون افضل را انتخاب کرد و همیشه این افضل را ادامه داد. اذا طلب الافضل و لزمه لم یکن بینه و بین الطبیعی فرق، این فعل اختیاری با فعل طبیعی فرقی نخواهد داشت، برای اینکه هر دو دائمی هستند و یک نواخت. بله فرضشه، میگه اذا، اگر یک فاعل مختار گاهی افضل را انتخاب میکنه گاهی غیر افضل را، اما حالا اگه یه فاعل طبیعی داشتیم که همیشه افضل را انتخاب میکنه، مثل افلاک از فرضشون اینه دیگه، که همیشه این حرکت استداری را که افضل الحرکات هست اینو انتخاب میکنن، و لزمه هیچ توقفی هم نداره، این فرقی ندارد با فاعل طبیعی، یه همچه حرفی را ایشون زده. حالا این فرقی ندارد از یه فیلسوف اصلا خیلی شایسته نیست، اون فرق در شکل ظاهریش که نیست، فرق در جوهر حرکت هست که آیا این منشأش اراده و شعور هست یا نیست، در ظاهریش فرقی نداره، در باطن خیلی فرق داره، اون از شعور سرچشمه میگیره، این بدون شعور انجام میگیره. به هر حال هم چرفیشون زده این اگر این را معید شق اول قرار داده بودن، جواب اول قرار داده بودن، مناسب تر بود، یعنی اعتراف هست به اینکه این فعل فعل اختیاری است، اما چون دائمی و یک نواخته است شبیه طبیعی است، فرقی با طبیعی ندارد، غیر از این است که حقیقتا طبیعی است. بچه دومی بود که ما اصلا طبیعت را به یه معنایی بگیریم که حقیقتا این فعل بشه فعل طبیعی. بله ممکنه روی نظر ایشون، یعنی حرف بسیموس درباره اون هم بیاد. اقول حرکات الافلاک، حالا خود ایشون آخرین سخن را در این باب بیان می‌فرمایند که طبق مبنای خودشون، و اون این است که می‌فرمایند ما قائلیم به این که موجوداتی که ذی‌نفس هستند مرتبه وجودشون یک وجود ذو مراتب است و مرتبه طبیعت هم یک مرتبه است از وجود خودشون، نه اینکه یک چیزی جدای از وجودشون. بنابراین موجود فلکی هم یک موجودی است ذو مراتب، سه مرتبه وجودی دارد، یک مرتبهش مرتبه عقلانیش، یک مرتبهش مرتبه نفسانیشه، یک مرتبهش هم مرتبه جرمی فلکیشه، جرم طبیعیش. اینجور نیست که عقل فلکی موجودی جدا باشه بیایه برای نفس را پیدا بکند و به نفس بگه این کار را بکن، دستور بهش بده، نفس هم اشتیاقی پیدا کنه و تمایلی بیاد بره در نفس در جرم فلکی اثر بگذارد و قصد بکنه که این حرکت رو انجام بده، اینا نیست، این یک موجود ذو مراتب است، مرتبه طبیعتش هم یک مرتبه از همین موجوده، جدا و بیگانه نیست، مستقل از نفس نیست. وقتی اینجور شد ما میتونیم بگیم اصلا حرکت طبیعی طبیعی است واقعا، یعنی مرتبه طبیعی فلک هست که این حرکت از صادر میشه، گوییم که این مرتبه تحت تسخیر قوه نفسانی و قوه عقلانی شما هست. حرکات الافلاک کما اشرنا الیه طبیعیتون و لها تبائع و متجدده، بر اساس حرکت جوهریه، مباشرتون للحرکات الاستداریه باید بشه ظاهرا. اون چه منشأ حرکات استداری میشه این تبائع متجدد فلک هست، البته کسرت در اینها به اعتبار اجزای بالقوهشه، ولی اینطور نیست که طبیعت شیئن فشیئن هر طبیعتی جداگانه به وجود بیاد و کلی معدوم بشه. این تبایه یعنی اجزای طبیعت واحده هستند که نو به نو به وجود میان، اما اجزای بالقوه نه اجزای بالفعل. به هر حال به اعتبار اینکه هر یکی از اینها را میشه مستقلن در نظر گرفت و اسم طبیعتی گذاشت روش، اینا زو تبایعی خواهد بود که این تبایع متجدد هستن، از نظر دیگه چون همه اینها اتصال وجودی دارن طبیعت واحده مستمره متجدد هست. خلاصه تکیه روی این جمله هست، ولیست تبایعها مباینتن لنفوسها و اهولها، اینجور نیست که ما سه تا وجود داشته باشیم اینجا کاملا از هم متباین و جدا، یکی بیاد در یکی دیگه اثر بگذاره، عقل در نفس اثر بگذاره، نفس بیاد در جرم فلک اثر بگذاره و اینا سه نوع فعل مستقل باشه. نه خیر، طبیعت هم مرتبه ای از وجود همین فلک هست و فعل حرکت از این مرتبه طبیعی صادر میشه، نه از اون مرتبه عقلانی یا نفسانیش. و موضع و تحقیق کلام فیها غیر از الموضع، در اونجایی که درباره نفوس صحبت میشه، نفوس فلکی، و اینکه طبق تشکیک در وجود و حرکت جوهریه باید گفت اینا تبایع متجدده هستند و هر کل طبیعتی جزئی از این حرکت را اقتضا میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.